بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه امام عصر و هنا له الفدا در این مکان نورانی، وقت نورانی، جمع نورانی، صلوات قراء خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باز هم هدیه به پیشگاه امام عصر و هنا له الفدا و همه شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، صلواتی قرائتر خط بفرمایید. یه صلوات قراء زن و مرد همه با هم خط بفرمایید. خدا خیرتون بده. خب، جلسه استغاثه و جلسه دعا و عصر جمعه و ایام جمعه معمولاً به نام نامی حضرت صاحب مزین شده و ما برای اینکه بدونیم در عصر خودمون تکلیفمون چیه، وظیفمون چیه و در این محور عالم ما کجا نقش قرار ایفا بکنیم، خب در آستانه فاطمیه هم هستیم، ناگزیریم که به تاریخ رجوع کنیم، همانطوری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزند دلبندشون امام مجتبی سلام علیه در نامه ای میفرمایند که پسرم، من جوری تاریخ گذشتگان را مورد مطالعه قرار دادم و جوری واکاوی کردم و بررسی کردم و تحقیق کردم که انهو خودم یکی از گذشتگانم. و سفارش میکنن امام مجتبی رو به تاریخ. ما هم ناگزیریم ببینیم که امامان معصوم ما، انبیاء الهی، به چه دلیلی تنها موندند و غریب موندند. مثلا یک کسی مثل حضرت نوح علی نبینا و علی علیه السلام، قرآن کریم میگه 950 سال دوران رسالت این پیغمبر اولوالعزم بوده، حالا 2000 سال، 1000 و اندی سال ایشان عمر کردن در روایات اومده. بعد میفرماد که من 100 نفر تونستم دور خودم آدم حسابی جمع کنم. تازه از این 100 نفرم فداییاشون استاد ما میفرمودن که به عدد انگشتان یک دست هم نبودن. چرا حضرت نوح تنها موند علیه السلام؟ چرا حضرت ابراهیم انقدر تنها ماند که میخواستن با آتش اون رو بسوزونن؟ چرا حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام تنها ماند؟ چرا حضرت عیسی تنها ماند؟ چرا پیغمبر ما، پیغمبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم تنها موندن؟ 40 تا قبیله نقشه قتل پیغمبر رو می کشیدن. پیغمبر مهربانی با این نام نیک چه اتفاقی افتاده؟ واقعا اگه ما اینو مورد واکاوی و تحقیق قرار ندیم، در عصر غیبت دستمون خالیه، نمیدونیم تکلیفمون چیه، نمیدونیم وظیفمون چیه. هر کسی یه کار مندرآوردی از خودش انجام میده، میگه من منتظر منجیم، و نمیفهمه در این محور هستی، در مسیر ولی الله اعظم، در کجا قراره چه نقشی ایفا بکنه. این خیلی مطلب دقیق و مهمیه. رضا میطلب شما خواهران برادران عزیز که در جلسه شرف حضور دارید، خیلی دقت کنید. شما ببینید پیغمبر اکرم 23 سال خون دل خوردن، زحمت کشیدن تا مردم رو از این جهالت و جاهلیت نجات بدن. ابوذر و مالک و سلمان و عرضم محضر شما صحابی خاص تربیت کردن. پیغمبر طی 23 سال زحمت و خون دل، پیشونی شکسته، قلب شکسته، دل رنجور از این مردم، در حجة الوداع یا به عبارتی حجة البلاغ مردم رو نگه داشتن، فرمودن اونایی که جلو جلو رفتن برگردن، اونایی که عقب موندن برسن. علامه امینی با ذکر سند میفرماد 120 هزار نفر در حجة الوداع و حجة البلاغ جمع شدن، پیغمبر در یک بلندی قرار گرفتن، دست امیرالمؤمنین رو بالا آوردن، فرمودن من کنت مولا فهذا، این علی، نه علی دیگری. خب پیغمبر بارها نام امیرالمؤمنین رو برده بودن، چه دلیلی داره که شما اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که عقب موندن برسن، تو بگی من برادر میخوام معرفی کنم؟ پیغمبر مکررن از امیرالمؤمنین صفات علی ابن ابی طالب، از خصوصیات و ویژگی ها، از فضائل علی ابن ابی طالب نقل کرده بودن. معلوم میشه یه قصد دیگه ای دارن، قرارن یه جوری اعلام کنن که بعد از من امیر و سرپرست شما به امر خدا به دست علی ابن ابی طالب مولا الموحدین سپرده میشه، و هر کسی که نافرمانی بکنه دینی دیگه براش نمیمونه. یا ایها الرسول بلغ. ما در نقل داریم که پیغمبر اکرم وقتی جبرئیل نازل شد و امر کرد که این ابلاغ رو بکن، پیغمبر امتناع کردن اول، فرمودن مردم محیای این حرف نیستن هنوز. دو مرتبه جبرئیل آمد، سه مرتبه جبرئیل آمد، هر آینه رگ حیاتت رو میزنیم، بگو پیغمبر. لذا شما نگاه کنید، مرحوم کلینی در کافی شریف آوردن که 7 روز بعد از رحلت پیغمبر، امیرالمومنین آمدن مسجد و برای مردم سخنرانی کردن، خطبه خواندن، به این طریق که فإن الله تبارک اسمه امتحن بی عباده، فرمودن که مردم حواستون باشه، خدا همه بنده هاشو امتحان میکنه و شما مردم رو به من امتحان میکنه. نصرت ولی، سربازی ولی، همراهی ولی. این خیلی دقیقه. این چرایی رو اگر مردم جامعه ما یک به یک متوجه بشن و بفهمن و واکاوی کنن و تحقیق کنن و این رو به قلبشون بسپارن، ما خیلی سریع میتونیم مثل قوم بنی اسرائیل ظهور حضرت موسی رو نزدیک کردن، ما هم ظهور منجیمون رو نزدیک کنیم. چجوری؟ چرا امام ما تنها ماند؟ چرا پیغمبر تنها ماند؟ چرا امیرالمؤمنین تنها ماند؟ این دلیل، دلیل دقیقیه. من برای شما یه ذره باز کنم مطلب رو. شما نگاه کنید، پیغمبر مکرر میفرمود لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله نارن ابدا. علی جان، اگه همه مردم به محبت توی علی ابن ابی طالب دور هم جمع میشدن، خدا اصلا آتش خلق نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی این صراط مستقیم همه ابناء بشر رو همه مخلوقات رو جوری هدایت میکرد که دلیلی نداشت که گناه کنند. هر کسی به حقش میرسید، عدالت اجرا میشد. در یه نقلی دیدم کسی زمین نمیخورد از بس که عدالت رو علی ابن ابی طالب مقرر میکردن. ببینید شما بعد از رحلت پیغمبر، یا به عبارتی همون شب رحلت پیغمبر، اون کسانی که به دنیا اومدن اون شب، زمان به حکومت رسیدن علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، اینا چند سالن؟ بگیر 25 سالن دیگه. 25 سال حکومت غصب شد، یعنی سه تا خلیفه اومدن 25 سال امیرالمومنین، حالا این نقل اشتباس که امیرالمومنین سلام علیه خونه نشین شدن، هیچ وقت امیرالمومنین فقط یک صبح تا ظهر بوده، طی این 25 سال هیچ وقت امیرالمومنین خونه نشین نبوده، همیشه در اقصا نقاط حکومت در جاهای مختلف هر کار علی ابن ابی طالب از دستش بر اومده کرده، که بارها و بارها این خلفا فرمودن که لولا علیون لهلک فلان و فلان و فلان. من میخوام بگم وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، زمان به حکومت رسیدن علی ابن ابی طالب یعنی 25 سال، چه اتفاقی افتاده؟ شما نگاه کنید، پیغمبر در حجة البلاغ فرمود نفس به نفس، سینه به سینه، حاضرین به غایبین برسانن من چی اینجا گفتم. اول خواص و عوامی که در اون حج بودن خیانت کردن، سکوت کردن و تن دادن به ذلت. 25 سال زندگی مسلمین به قهقرا رفت، در ورطه نابودی اسلام دیگه باقی نمونده بود. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسیدن، شما نقشه رو نگاه کنید، اگر میخواید یک نقشه ذهنی دقیقی دستتون بیاد، کتاب الغارات رو نگاه کنید. آخر این کتاب دو سه تا نقشه آورده. ببینید بعد از چند سال امیرالمومنین شرق دستشه، معاویه ملعون غرب دستشه. شرق دنیا میشه همین ایران و میشه حجاز و میشه عراق و این کشورهای اطراف، غرب اون موقع میشه شرق دریای مدیترانه و میشه شمال آفریقا و میشه کل شامات که سوریه جزوی ازش هست، میشه فلسطین، میشه بابل. اینا دست معاویه ملعونه. این نقلی که دارم الان برات میگم ابن شهر آشوب آورده، میگه معاویه امرؤاس ملعون رو صدا کرد، گفت آیا امرؤاس بیا ببینم. اومد گفت تا الان سه تا خلیفه حکومت میکردن، میشد تهدید کرد، میشد تطمیع کرد، میشد شمشیر کشید، میشد پول پخش کرد، میشد دهن بعضیا رو با پست بست، اما الان علی ابن ابی طالب اومده، نمیتونیم شمشیر بکشیم. چرا؟ که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نمیتونیم علی ابن ابی طالب رو تطمیع کنیم، نمیتونیم تهدید کنیم، نمیتونیم پستی بهش پیشنهاد بدیم، چون اون بالاست، اون امام میداند خودش را. چه کنیم با علی ابن ابی طالب؟ امرؤاس میگن که یه فکری کرد و یه تأملی کرد و شاید دستی به محاسنش کشید و بعد لحظاتی گفت که ما باید حماقت این اطرافیانش و سربازاش و مردمش و امتش رو که تحت اشراف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست رو محک بزنیم، ببینیم اینا چقدر علی رو قبول دارن، مردم ما چقدر قبول دارن، مردم اونا چقدر قبول دارن. گوه از مردم خودمون شروع کنیم. گوه از کجا بفهمم؟ امرؤاس ملعون کیس بود، گوه شما برو رو منبر رسول خدا، مردم اینجا تو رو علی ابن ابی طالب میدونن، برای خودشون در اون جایگاه ولی میدونن. اجازه بده یک سوالی، یه حکم چرندی، یه حرف بی ربطی رو بزن، ببین مردم از تو این حرف چرند رو میخرن یا نمیخرن. معاویه علیه النار و الهاویه سوال کرد که من مثلا چه حکم چرندی رو بگم؟ من نمیدونم چه حکم چرند، مهم نیست که چی بگی، مهم اینه که مردم از تو تبعیت میکنن یا نه. گفت چی بگم؟ گفت مثلا برو بگو که کدو خوردن تا الان حلال بوده، از این به بعد حرامه. معاویه خودش خندش گرفت، گفت حرفا میزنی؟ گفت شما برو بگو ببینیم مردم از تو تبعیت میکنن یا نه. اینو ابن شهرآشوب در تاریخ آورده. میگه معاویه اومد تو بازار و رفت تو مسجد اموی و رفت اون بالا منبر نشست، مردم هم نشستن خطبه گوش کنن. صداشو بلند کرد گفت مردم، تا الان کدو خوردن حلال بوده، زین پس حرام است، مگر اینکه ذبح شرعی بشود. به نظر شما مردم چه کردن؟ بفرمایید. من نمیگم مردم چه کردن، فقط میگم که خبر آوردن این ور جهان اسلام برای مولا الموحدین علی ابن ابی طالب، گفتن آقا جان چه نشستی؟ مردم اون ور جهان اسلام وقتی میخوان کدو بخورن، کدو رو میبرن لب باغچه، سرشو میبرن حلال بشه، ذبح شرعی بشه. امیرالمومنین فرمود اینا دین ندارن، عقل چطور؟ عقلم ندارن، فکرم نمیکنن. این حکم چرند چی بود که داد و اونا پذیرفتن؟ یعنی تو این جامعه خواص نداشت، آدم اندیشمند نداشت، فهمیده نداشت؟ چرا؟ چرا داشت. اما ساکتشون کرده بودن. هر کسی رو به طریقی، هر کسی رو به نحوی. امروز اینجوری نیست؟ امروز وزیر ما، وکیل ما، روحانی ما، امام به سر ما، بقال ما، بازاری ما، پشت سر من صدا میاد جلسه نذارید، وزیر وکیل ما، اینا چجوری تطمیعشون میکنن، چجوری تهدیدشون میکنن؟ خیلی اوقات به ما که مثلا منبر میریم میگه آقا تو رو چه به این حرفا، یه روایتی بخون، یه تاریخی بگو، چی کار داری؟ مگه تو زن و بچه نداری؟ مگه تو زندگی نداری؟ مسئول فلان، مسئول فلان چسبیده به کار خودش، داره از مال بیت المال رو میبره، تو هم یه روایتی بخون راحت. به شما میگن آقا چه ابن الحسن میگی، چقدر یا صاحب از زمان میگی، چی کار داری؟ تو رو چه به سیاست، تو ابن الحسنت رو بگو، یا صاحب از زمانت رو بگو، گلزار رو برو. خیلی دقیقه با یه ذره جلوتر بریم. مردم زمان معاویه خلیفه مسلمین نماز جمعه رو چهارشنبه میخوند، مردم میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ بگید نماز یک شنبه های ذی‌قعده میشه دوشنبه بخونی؟ اسمش روشه، بهش میگن نماز جمعه. نماز یک شنبه های میشه نماز یک شنبه های ذی‌قعده رو؟ بله میشه خون، ولی اون آثار رو نداره. نماز جمعه رو که نمیشه چهارشنبه خون که. ولی در جامعه ای که خواص اون جامعه رو تهدید کردن، پست بهش دادن، تهدیدش کردن و ساکتش کردن، میشه هر حرفی رو زد. ما داریم تاریخ رو میگیم درس بگیریم که چی بشه، که ما در زمان غیبت امام حاضری که ما غائبیم چگونه و چه درسی رو بگیریم، ما امامونو تنها نذاریم. آقا مردم زمان معاویه نمیفهمیدن. چرا؟ چون معاویه نمازشو پنج وعده میخوند، معاویه حج به جا می آورد، معاویه حفظ ظاهر میکرد، معاویه علی‌الظاهر دائم الخم نبود، معاویه در مقابل مردم شرب خم نمیکرد. مردم معاویه رو نفهمیدن. یزید چطور؟ شما همین معاویه ملعون رو من بگم بعد رد شم. نوشتن بعد از جنگ صفین یکی از سربازای امیرالمومنین، خب صلح شده بود دیگه، علی الظاهر بلند شده بود از عراق، رفته بود شام برای تجارت، شطورش هم دستش بود، عنان شطورش رو گرفته بود، داشت اجناس رو نگاه میکرد. یه دفعه که سربازای معاویه تو جنگ اینو دیده بود، تا دیده شناختش، بهش گفت به 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 سرباز علی ابن ابی طالب، اینجا چه میکنی؟ خب ما در صلحیم، منم اومدم اینجا تجارت. گفت در صلحیم، بله، ولی یادت باشه ما تا قیامت با هم دشمنیم. این شطور من دست تو چیکار میکنه؟ گفت این شطور من باش از عراق سوار شدم اومدم دیگه، این شطور مال منه، ملک منه. نمیشتن که ریختن این شطور رو از دست سرباز علی ابن ابی طالب سلام علیه، گرفتن و آوردنشون در دادگاه و به قول خودمون یه دادسرایی بود و قاضی نشسته بود و گفت خود تو شاهد داری؟ گفت بله من شاهد دارم، شطور مال منه، سرباز معاویه و الان شطورم در ید منه. به اون گفت تو شاهد داری؟ گفت من نه، من اینجا اومدم تجارت کنم، شاهدم ندارم. گفت خود شطورت کو؟ گفت شطور رو زدن منو، گرفتن از من، شطورم در یدش نبود. حکم داد 50 نفر نوشتن، 60 نفر اومدن شهادت دادن این شطور مال سرباز معاویه است. این وقتی میخواست از این شهر بره بیرون، گفت برم این معاویه رو ببینم. به نحوی بالاخره چند روز وایساد، معاویه رو پیدا کرد. گفت ببین ما داریم از شهرتون میریم، ولی این طرز حکومت داری نیست. گفت چرا؟ گفت من اومدم اینجا برای تجارت، چیزی که تجارت نکردم هیچ، سربازات شطور منم از دستم گرفتن، ولی من اومدم بهت بگم بابا این چه جور قضاوتی بود، این چه جور حکومت داری. گفت چرا؟ گفت شطور من اصلا ناقه بود، اصلا نر نبود. 50 نفر اومدن تو دادگاه شهادت دادن که این شطور نره. نر بودن شطور که معلومه. می چی میخوام عرض کنم؟ قاه قاه خندید، گو یه شطور بهش بدید بره، ولی بره برو به آقات علی ابن ابی طالب بگو معاویه سربازایی داره 50 تا 50 تا تو روز روشن حاضرن شهادت بدن که شطور ناقه نره. تو نمیتونی با من تا زمانی که اینا دور منن بجنگی. من از همینا نفوذی میفرستم تو کشور تو، تو لشکر تو، و همین کارم کرد. شما میبینی امام حسن رو خنجر میزنن به زانوشون، به پهلوشون، به رانشون، ترور میکنن امام مجتبی رو. ما میشنویم امام مجتبی سلام علیه صلح کرد. چرا صلح کرد؟ این نرمش قهرمانانه برای اینکه امام مجتبی سلام علیه دیدن اگه به شهادت برسن اسلامی دیگه نمیبونه. معاویه با اون روایتگری و اون پول پخش کردنهاش دیگه اثری از اسلام نمیذاره بمونه. ما امروز میخوایم بگیم یا صاحب الزمان، چه جوری با چه رویی بگیم یا صاحب الزمان عین بقیت الله؟ چرا نمیای آقا؟ آقا اینجوری داری میگی که داری ناامیدمون میکنی. اجازه بده یه ذره جلوتر بریم. میگی معاویه رو نفهمیدن، حفظ ظاهر میکرد. یزید چی؟ نوشتن یزید یه صندلی برای خودش درست کرده بود کنار خودش. وقتی پادشاهان روم هم که می اومدن اجازه نمیداد کسی رو این صندلی بشینه. این صندلی مخصوص میمون یزید بود. یعنی ببین رهبر حاکمیت اسلام رو مثلا اینا و ابی عبدالله میگن خارجی، یعنی خروج خارجی، نه که از کشور دیگه اومده، یعنی از دین خروج کرده. بعد نوشتن مثلا میخوام بگم مردم وقتی خواص سکوت کنن کیا میان روی کار؟ خیلی شاهد مثال دارم، وقت ما امروز کمه، همینو بگم از من بس. میگه که یزید جمعه ها بعد از نماز جمعه تفریحش این بود، میمونا اطراف و اکراف رو یک سفارشی میدادن، همه میومدن مسابقه برگزار میکردن. میمونا سوار بر مرکب میشدن، این میمونا سوار بر مرکب مسابقه میدادن. بعد قرارم این بود که میمون یزید همیشه اول بشه، با هیچکس حق نداشت میمونش مثلا یه جوری بره اول بشه، میمون یزید دوم بشه. اینم تخمه میشکست و نگاه میکرد و شرط بندی میکردن. بالاخره اهل شعر و شاعری هم بود و به قول خود امروزی ها سلبریتی بود و یک روحیات روشن فکرانه ای مثلا داشت و الان داریم میبینیم تو جامعه خودمون. بعد این آقا که نمیشه گفت آقا، نوشتن میمونش یک عصر جمعه ای از مرکب افتاد و به درک واصل شد. یزید عزای عمومی اعلام کرد، مردم به هم میرسیدن، به هم چی میگفتن؟ تسلیت میگفتن، رخت عزا به تن کرده بودن. میشه تو اون جامعه هر حرف چرندی زد؟ مردم هم ازت میخرن. یه تعبیری دارن رهبری راجع به عوام و خواص، میفرماد عوام کاری به تحصیلاتش نیست. ایشون میفرماد زمانی که من ایران شهر تبعید بودم، علما امام به سرهای اون شهر وقتی اسم حضرت امام میومد میومدن گفتن چرا شما سه تا صلوات میفرستی؟ بابا صلوات داریم بر پیغمبر میفرستیم. گفتن چرا صلوات میفرستی سه بار میفرستی؟ ولی میگفت راننده کامیون که ظاهرا تحصیل کردم نبود، بعضی از کسانی که بقالی داشتن، به قول خودمون یک خرده فروشی های جز داشتن، ولی اینا سواد آنچنانی هم نداشتن، ولی اینا خواص بودن. اینا می اومدن شبها 12 به بعد یک جلسه تشکیل میدادن، بعد بعضی از اینا برای ما نامه می نوشتن که آقا ما میفهمیم چرا اسم امام میاد سه تا صلوات میفرستیم، ما تو جنگیم، این صلوات ما اعلان براءت، این صلوات ما اعلان جنگ. ببین یه دقیقه نگاه میکنی، یک کسی که ظاهر تحصیلات آنچنانی هم نداره و حجت الاسلام و آیت الله و استاد دانشگاه هم نیست، اما خواصه و حاضره، ممکن از مال و منال دنیا هم استفاده کنه، ولی حاضره در وقت خودش بگذره و برای دین خرج کنه. اما آدم هم داریم علی الظاهر در این دنیا عضو حوزه علمیه است، تو مجمع مدرسین حوزه علمیه قومه، بیانیه میدن همین دو روز پریروز که آقا مثلا حالا بیایم دو تا دولت برای اسرائیل و فلسطین فرض بگیریم و تشکیل بشه، اونا برای خودشون، اونا هم برای خودشون. یعنی ببینید 40-45 سال از انقلاب گذشته، حرف حضرت امام که این قده سرطانی رو باید کند، حرف حضرت آقا که ما با اصلا حرف سید حسن نصرالله عزیز روحی له الفدا که ایشون میگه که ما اصلا هیچ طویله ای رو به نام اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم، بعد از 45 سال که ورزشکارای ما در مقابل ورزشکارای رژیم صهیونیستی وای نمیسن، اصلا اینا رو به رسمیت نمیشناسن، طرف میبینی امام به سرم هست، عضو جامعه مثلا مجمع مدرسین حوزه علمیه قوم هست، ولی نفهمیده. پس مردمی که الان میاد یا صاحب از زمان میگید، گاهی اوقات نگاه میکنی به یا صاحب از زمان مشغولت میکنن، از امام باز میمونی، نقشت رو تو عالم به غفلت میسپاری، با حرفای بقیه، با تبلیغات بقیه، با تبلیغاتی که معاویه میکرد و امروز یک رنگ و بوی دیگه داره. یا صاحب از زمانم میگی، عصر جمعه هم دلت میگیره، آل یاسین هم میخونی، چلم بر میداری، اما حواست نیست به ولی جامعه. امروز دارن نسل کشی میکنن در غزه، در لبنان، در سوریه، هم از اهل سنت هم از اهل شیعه، مسلمانای عالم رو دارن قتل عام میکنن از باراچنار گرفته تا اینجا، بعد طرف حاضر نیست هیئتی مداح نمیدونم روحانی علی الظاهر بهش آیت الله عظما هم میگن، اما حاضر نیست یه استوری بذاره، حاضر نیست یه توییت بزنه، حاضر نیست یه دفاع بکنه، بعد تازه بیانیه هم میدن که اینا بیان انتخابات برگزار کنن یه دولتی. بابا اینا دزدن، اینا کودک کشن، اینا رحم ندارن. ببینید حضرت امام جملات این فقیه بزرگوار راجب اسرائیل چیه، راجب امریکا چیه. بابا حضرت امام، من 40 اینجا دعوت بودم عرض کردم، حضرت امام فرمودن اگر کل امریکا مسجد بشه، باز تکرار میکنم الان رفتم زیارت حضرت امام، حضرت امام میگن کل آمریکا اگر مسجد بشه و مسجداش مناره داشته باشن و مردم برن اونجا بگن الله اکبر، ما باز میگیم مرگ بر آمریکا، ما دست بر نمیداریم از این مرگ. این ابلیس بزرگه. اگه ما اینو نفهمیم، اگه بی تفاوت باشیم، اگه بی خیالی طی بکنیم، اگه به زندگیمون بپردازیم، اگه این رو مسئله روز اسلام نپنداریم که رهبری فرمود مسئله روز اسلام امروز فرض است بر هر مسلمان که کمک کند با قلمش، با درهمش، با سخنرانیش، با هر وظیفه و هر وسیله‌ای داره از مسلمانان غزه و لبنان و سوریه حمایت کنه. خط مقدم امروز اونجاست. امروز یا صاحب از زمان اونجاست، امروز کمک مالی و درهمن جانن اونجاست، امروز خط مقدم در برابر ابالیس، در برابر امریکا، همون معاویه، همون یزید که ما میگیم یا لیتنا کننا، کاش ما کربلا بودیم. امروز کربلاست، امروز سال 61 هجریه. شورای قاضی میگه چه کرد؟ خیانت کرد، گفت مأمور عبیدالله وایساده بود، ترسیدم حق رو بگم. رهبری تعبیری دارم، میفرمودن اگه شورای قاضی که خواص بود فقط راستشو به قوم هانی گفته بود، قوم هانی میریختن، هانی رو نجات میدادن، عبیدالله رو یا دستگیر میکردن. قوم بزرگی داشت هانی. بعد رهبری میفرماند اگر میومد 6 ماه ابی عبدالله هم حکومت میکرد، برکاتی برای جهان اسلام داشت. امروز ولی جامعه خودش میاد در نماز جمعه در خط مقدم میگه اگه تو بزنی بزن. وقتی میبینه ملتش ممکنه یه ترسی، وقتی میبینه رسانه های بیگانه دارن ترس رو القا میکنن، جنگ رو و ترس از جنگ رو، خودش در خط مقدم وای میسه و مباهله میکنه و تمام دوستدارانش رو دعوت میکنه به این مباهله. و چه بسیارن کسانی که من از خودمون مایه میذارم، عمامه به سر دارن، علی ظاهر در حوزه علمی هم درس خوندن، ولی نفهمیدن جبهه رو. بعضی از اینها که اصلا ولی فقیه نمیشناسن، اصلا قبول ندارن، درس میدن، درس خارج میدن امروز در حوزه. خب کی با تو دهن اینا بزنه؟ مردم. کی با رسوا کنه اینها رو؟ مردم. اگه ما منتظر امام زمان، امام اثر و احنا له الفدا هستیم، باید همه جوره در خط مقدم باشیم، باید دفاع کنیم، باید رسوا کنیم. پیج بزن تو شبکه‌های مختلف، رسوا کن. وای نسا بیکار فقط بشینه بگی آقا من یه تسبیح دستم میگیرم یه 100 تا مهدی بگم، یا مهدی یا آقا من خیلی منتظر شما هستم، ولی حاضر نیستی یه ذره فوش بشنوی، حاضر نیستی یه توبت بگن. امروز اگر دارن در غزه این بچه ها رو میکشن، اونا برای ما کشته میشن، حواست باشه. امروز اگر مردم لبنان رو میبینی به خاطر حزب الله به خاک و خون میکشن، به خاطر ماست. و چه بسیارن افرادی که در قم و کاشان و تهران و کرمان و یزد و یا صاحب از زمانم میگن، اما خط مقدم رو نفهمیدن. شما کمال کرسل رو نگاه کن، ایشون یه کسیه که دانشجوی مسیحی فرانسویه. وقتی دانشجوهای ایرانی میرن اونجا، میگه شب جمعه دعای کوملی داشتیم، گریه میکردیم، یه قراری داریم. ایشون میگه منم میشه با شما بیام استفاده کنم ببینم چه جلسه‌ای دارید. میاد کنار این کومیل خونا میشینه، با اینا زمزمه میکنه، با اینا گریه میکنه، این عبارات امیرالمومنین میشنوه، اشک میریزه، میاد ایران. ایشون بی تفاوت نگذشت، فرانسویه، مسیحیه، ولی میاد در دفاع مقدس شهید میشه کنار حاج قاسم گرفتی کرمان، گلزار شهدای کرمان. فکر کنم 3 تا 4 تا قبر اینورتر از حاج قاسم یه شهیدی اونجا دفن، الان اسمشون خاطرم نیست. ایشون تو سپاه صدام ملعونه، ولی تشخیص میده، وای نمیسه نگاه کنه، میاد اینجا با حضرت امام بیعت میکنه، میره در دفاع مقدس و به درجه شهادت میرسه. بعضی ها فقط نگاه میکنن که آقا ما چیکار کنیم، منتظرن یه کسی حرفی بزنه، اینا هم برن حزب بادن. قرآن هم میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی ها حرفی هن، میگن ایمان آوردیم، اما نه در اطاعت. امیرالمومنین در نهج البلاغه نیا کن، یا اشباه الرجال ولر رجال حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال. حضرت میفرماید شما مثل طفلید، شما سرباز نیستید، شما یار نیستید. آی کسانی که عصر جمعه، غروب جمعه اومدید، یا صاحب از زمان بگید. عرضم تمام. حضرت آیت الله وحید بهبهانی ولی فقیه زمان عصر حاضر خودش رفت رو منبر، گفت میبینم بعضیاتون شمشیر تیز میکنید، اسب سواری کار میکنید، میایید دعای ندبه عین الحسن میگید، یا صاحب از زمان میگید. آی مردم، امام زمان منتظر ماست، نه ما منتظر امام زمان. آیا حاضری از مال و منالت بزنی برای امام زمان؟ حاضری از پستت بزنی؟ حاضری آبرو خرج کنی؟ الان دیدم یک خانم تبریزی 1,700,000 طلا، زنا خیلی طلا دوست دارن، طلاشو داده برای لبنان. یه خانم خانواده دیگه دیدم چند سال منتظر بودن که یه خونه، تازه ازدواج کردن، بعد از 5 سال خونه شونو دادن، گفتن این خونه رو گذاشتیم برای فروش، ما بازم تحمل میکنیم مستأجری رو. بعضیا تو خط مقدمه، خودم واقعا نیستم، واقعا نگاه میکنم عمامه از سر آدم میفته، کلا از سرت میفته. بعضیا چه همتی دارن، بعضیا چقدر بزرگن، اون وقت میفهمی دفاع مقدس یعنی چی، مدافعان حرم یعنی چی، صدر اسلام. بعضیا چجوری وایستادن. دیدم آقای مهدوی عرفه، حجت الاسلام مهدوی عرفه، الان لبنانن. دیدم ایشون توییت زده بودن که یک رزبنده لبنانی بعد از 5-6 ماه رفته بود خونه مادرش، مادرش گریه کنان بیرونش کرده بود، گفته بود خبر داری سید حسن نصرالله رو شهید کردن، برای چی برگشتی؟ برای چی برگشتی؟ با چه روی برگشتی؟ بعضی ها کجا سیر میکنن، ما کجا سیر میکنیم؟ وحید بهبهانی گفت مردم آماده اید، مهیایید. در نقل در تاریخی که وحید بهبهانی وقتی از منبر اومد پایین، آیت الله عظما وحید بهبهانی رفت محراب سجده آخر رو بکنه، از مسجد خارج بشه، این زیلی رو از زیر پای آقا کشیدن، به صورت خورد زمین، گفتن تو میگی ما امام زمانه نیستیم، تو کجای کاری، ما عاشق امام زمانیم. میگن از مسجد ایشون رو بیرون کردن. ایشون میگه نیمه های شب مشغول عبادت بودم، خدایا من حرف رو برای تو زدم، برای رضایت تو زدم، دیدم این مردم داد میزنن ولی آماده نیستن، مشغول دنیان، الناس عبید و دنیا، دیدم که گفتم. تو همین نجواهای نیمه شب میگه دیدم دم در دارن در میزنن، اومدم در رو باز کردم، دیدم هیئت امنای مسجدن گریه کنن، آقا ما رو ببخش. چی شده؟ 3-4 تا از بچه های هیئت امنامون همه با هم یک رؤیای صادقه دیدیم، همه به مسجد رجوع کردیم، خواب حضرت رو دیدیم، خدمت آقا رسیدیم، دست آقا رو بوسیدیم، آقا اومدیم به شما نوکری کنیم، آقا فرمودن یه خونه داری فلان جا تو ملک یتیم ساخته شده، میشه اینو برگردونی؟ میگه یه قدم اومدم عقب. آقا فرمودن این پولی که از فلان کار در میاری اینم همچون حلال نیست، میگه یه قدم دیگه اومدم عقب. آقا فرمودن چنین چنان، دونه دونه دست گذاشتن رو مال و منال و اموال و ثروت من، پست من، شهرت من، دونه 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 اومدم عقب. گفتم مثلا کی گفت تو امام زمانی که تو معجزه به من نشون ندادی؟ میگه حضرت فرمودن که دیدی وحید بهبهانی راست میگفت، شما آماده نیستید، شما مهیا نیستید. مردمی که از همین بیخ گوش خودمون تهران یا از جاهای دیگه خودتونو میکشونید بیاد قطعه شهدا، قطعه فانوس، هر غروب جمعه یا صاحب از زمان بگید، ابن الحسن بگید، یکم خودمونو محک بزنیم، ببینیم اگر پستمون رو بگیرن، آبرومونو بگیرن، باز حاضریم یا صاحب از زمان بگیم. اگه خونمونو بگیرن، اگه گوجه بره بالا، سیب زمینی بیاد پایین، این دولت عوض بشه، این یکی خیانت کنه، اون یکی اختلاس کنه، آیا ما حاضریم پای ابن الحسن وایسیم یا نه؟ با قیمت دلار دینمون بالا پایین میشه. آه خیلی سخته. با دختر ابیذر غفاری میگه در شعب ابی طالب ما صبح تا شب سهمیمون یه دونه خورما بود، یه دونه خورما. من اینا رو نقل نکردم قصه بگم، داستان بگم، سرمون گرم بشه، فقط به یک علت عرض کردم محضر شما. ببینید امروز برای مردم لبنان و غزه و سوریه و شیعیان عالم و مستضعفین عالم مثل حضرت امام بالبال میزنید یا نه؟ مثل مدافعان حرم بالبال میزنید؟ رفیق خودم غلام لنگری به هر طریقی تونسته بود بره سوریه، نبرده بودنش به عنوان خدمتگزار، نمیدونم از طریق هلال احمر، از چه طریقی خودش رسونده بود. یه شب من حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها منبر داشتم، اومدم رفتم یه جلسه، برگشتم یه شماره 5555 به من زنگ خورد، شماره خصوصی بود، برداشتم غلام لنگری. حاج کمل بالاخره دیدی خودم رو رسوندم سوریه، الان کنار حاج قاسم دفنه. دخترش مونس که به دنیا اومده بود گفته بود نمیتونم برگردم ایران، برگردم دیگه نمیذارن بیام. خانمش ایشون رو برده بود توی فرودگاه، دخترش رو دیده بود و برگشته بود و سفر آخرش و شهید شد. بعضیا بی تفاوت نیستن، بعضیا غیرت دینی دارن، بعضیا واقعا راست میگن ما پاکارتیم یبن الحسن میگن، بعضی هم مثل من اهل بازی هن. خدا کنه اهل بازی نباشیم. چند تا دعا کنم. خدا به حق اون ناله های فاطمه زهرا سلام الله علیها، به روایت 45 روز الان تو فاطمیه ای ما، میگه یه جوری فاطمه زهرا وسط مدینه ناله زد که همه صدای ناله دختر پیغمبر رو شنیدن، صدای غربت و مظلومیت فاطمه رو شنیدن. میگن وقتی فاطمه زهرا وارد بر پیغمبر میشد، قام الیها، یعنی میستاد به سمت فاطمش میرفت، وقتی به فاطمش میرسید و قبل یدیها، دو دست فاطمش رو میبوسید، مشایعت میکرد فاطمه کبرا رو، سر جاشو مینشوند، اجلسها مجلسهو، جای خودش، میفرمود فاطمه بوی بهشت میده. هر کی میخواد بوی بهشت رو استشمام کنه، این مردمی که پشت سر پیغمبر ادعای دینداری داشتن، خیلی ساده براتون بگم، هنوز کفن پیغمبر، خواستم دعا کنم، اما بذار روزه بخونم بعد دعا کنم، هنوز کفن پیغمبر خوش نشده بود، اینایی که دیده بودن احترام پیغمبر به صدیقه کبرا رو، رفتن هیزم آوردن مردم. خونه ای که جبرائیل، عزرائیل وقتی میخواد وارد بشه دق الباب میکرد، از فاطمه اجازه میگرفت. روزای آخر عمر پیغمبر وقتی به شکل جوانی اومد، سه مرتبه صدیقه کبرا فرمود برو بابام امروز حال خوبی نداره، قرار ملاقات با کسی نداره، همه لغو. دفعه سوم پیغمبر فرمود این عزرائیل فاطمه به احترام تو داره در میزده میزنه، اومده جان منو بگیره، قبض روح کنه. این خونه رفتن هیزم آوردن. هرچی فاطمه زهرا پشت این در صدا زد اگه بخواید علیمو بگیرید و ببرید باید از رو جنازه من رد بشید، همینا که پشت سر پیغمبر ادعای دینداری داشتن گفتن از رو جنازه تو هم رد میشیم. یه حرف بزنم سادات، ببخشید، یه جوری این در آتش گرفت، یه جوری لگد به در زدن. الان مداح میاد براتون روزه میخونه، من فقط دارم روایت میکنم. میگه این در نیم سوخته رو خانم باردار این خونه افتاد. امام صادق سلام الله علیه فرمودن این 40 مرد جنگی چجوری وارد این خونه شدن؟ لا اله الا الله، نمیدونم، یا صاحب الزمان، اینا منتظر روزن. اینا دلشون نازکه، کسانی که منتظر امام زمانن خیلی دل نازکن، یه تلنگر کافیه که دادشون مثل صدیقه کبرا بلند بشه، مثل رقیه گریه کنن. آماده ای یا نه؟ میگه خالد ابن ولید ملعون وقتی وارد خونه شد پهنای شمشیرشو برداشت، امام صادق فرمود با این پهنای شمشیر دو تا به پهلوی مادر ما زد، این ضربات باعث شهادت مادر ما شد، محسن ما رو کشت. لا اله الا الله. داری گریه میکنی؟ بازم میگم الان اگه یه کسی بسوزه مردم میبرنش بیمارستان سوانه سوختگی، لا اله الا الله، این لباس به بدن به چسبه، یه مقدار بتادین میریزن. نمیخوام آتیشت بزنم ولی خب فاطمی است، بشنو، این لباس رو از تن در میارن. اما اونجا که اینجوری نبود. من نمیدونم چی به علی ابن ابی طالب گذشت. اون شبی که داشت فاطمه‌شو غسل میداد، همون علی ابن ابی طالبی که به بچه‌هاش گفته بود آرام آرام گریه کنید، مادرتون وصیت کرده مردمو خبر نکنید برای تشییع جنازه، همون علی ابن ابی طالبی که بچه‌هاشو آرام میکرد که آستین به دهان بگیرید و آرام گریه کنید، یه وقت صدای نالش بلند شد یا زهرا، دستش به بازوی ورم کرده صدیقه کبرا رسید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه‌ای. ذکر ماست دائم الاوقات بر محمد و آل محمد صلوات.